سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده امریکا که در مورد چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تحقیق می کند می گوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن با هشدارها در مورد خروج از این کشور توجه نکرده بود. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا که یک سند سری وزارت خارجه این کشور را مطالعه کرده می گوید که دیپلماتان سفارت امریکا در کابل نگرانیشان را با جزئیات در این سند ابراز کرده بودند. آقای مکال در یک مصاحبه گفته که این دیپلماتان در مورد هر آنچه که گفته بودند کاملا درست بوده و هشداری بود به دولت در مورد چیزی که اتفاق می افتاد و این که چه باید انجام شود. او افزوده که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با هرج و مرج به همراه بود. این روند در 31 ماه اگست سال 2021 میلادی دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت تکمیل شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پیوسته از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که برای عرضه خدمات صحی به بیش از 15 میلیون تن در این کشور به حدود 450 میلیون دلار نیاز است. این اداره در توییت دیروز گفت که مشکلات متعدد نیازهای صحی افغانستان را افزایش داده. اوچا افزوده که عدم سرمایه گذاری در بخش خدمات صحی حیاتی در افغانستان منجر به افزایش مرگ و میر در بین آسیب پذیرترین افراد خواهد شد. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که یک شفاخانه 20 بستر درمان بیماری کووید 19 در ولایت پکتیکا به شفاخانه انتانی مبدل شده. این سازمان در توییت دیروز گفت که این شفاخانه کاملا مجهز بوده و برای حدود 12 هزار تن خدمات صحی را عرضه خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که بیش از 1100 تن را در بخش تغذیه در مناطق مرکزی افغانستان آموزش داده. بخش افغانستان این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که این افراد به همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور آموزش دیدند. سازمان صحی جهان یا WHO در ماه فوریه گفته بود که در سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون کودک و اضافه از 800 هزار زن حامله و شیرده در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه می گوید که ایالات متحده آمریکا به دنبال استفاده از پتانسیل گروه‌های مسلح غیر قانونی برای بی‌ثباتی منطقه است. بر اساس خبرگزاری انترفاکس روسیه، سرگئی شویگو روز پنجشنبه در نشست سازمان پیمان امنیت دستجمعی در مینسک، پایتخت بلاروس همچنان گفته که افغانستان به حیث یک مرکز دیگر بی‌ثباتی در منطقه باقی مانده است. این مقام روسی افزوده که تهدید اصلی از سوی گروه‌های مسلح غیرقانونی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خود را در این کشور تقویت کردند. مقام‌های آمریکایی در مورد این ادعای وزیر دفاع روسیه تا هنوز چیزی نگفتند. طالبان همواره اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا دیروز پس از آن بار دیگر گفت که برنامه راکتی ایران یک تهدید جدی است که تهران یک راکت جدید دوربرد را آزمایش کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که توسعه راکت‌های بالستیک ایران یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و بین المللی است. فرانسه نیز این آزمایش راکتی ایران را نکوهش کرده و آن را تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قوای مسلح این کشور دیروز یک راکت بالستیک جدید را با برد 2000 کیلومتر رونمایی کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سرپرست ریاست الوزراء و سرپرست وزارت خارجه طالبان بار دیگر از ساختار حکومت طالبان دفاع کردند.
که ده همو شمولیت معنا داوی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وینه غزه موږ په حکومت کې شته ده.
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواستند تا استراتژی سرکوبگرانه ایشان را در برابر زنان و دختران افغان فورا لغو کنند. شماره از تاکسیران ها در کابل می گویند
بسیار دیگه شرایط روزگار بسیار زیخ آمد سی بدر تا اگالت آمده استاز کزی کرده نکروچی بگیره بدر در کراچی کار کنه و ایدش بالا سازید.
سمپوزیوم مشترک ملی و بین المللی یک روزه مؤسسه سی تی ان جرمنی در کابل دایر شد.
بازار داخلی فعلا در افغانستان بسیار ضعیف شده و ما در سمپوزیوم ها و نمایشگاه های مختلف اشتراک می کنیم.
گزارش هم داریم در مورد اینکه روسیه و بلاروس اسناد را امضا کردند که بر اساس آن اسلحه هسته‌ای تکتیکی روسیه در قلمرو بلاروس جابجا خواهد شد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
بعد از حکم محکوم آیا شرایط طلاق به صورت مکمل می تانه استفاده شد؟
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
طالبان بدر حقوق متقاعدین نمی دهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع می شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزراء و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از ساختار حکومت طالبان بار دیگر دفاع کردند. مولوی کبیر با همه شمول خواندن حکومتشان گفته که به شمولیت چند تن از افراد به گفته او مفسد در حکومت امکان‌پذیر نیست. در این حال وزیر خارجه ایران بار دیگر خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
مقام های بلندپایه طالبان بار دیگر می گویند که حکومت آنها همشمول است. مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای طالبان در نشست در قصر سپیدار در کابل به روز پنجشنبه گفت که در حکومت طالبان افراد از همه اقوام حضور دارند، اما وی افزود که شامل ساختن افراد در حکومت که به گفتهش از افغانستان گریختن پذیرفتنی نیست.
که ده همه شمولیت معنی داوی چه ده افغانستان مختلف قومونه پو حکومت
کنید؟ اگر معنای همه شمول این است که اقوام مختلف در حکومت حضور داشته باشند، آنها در حکومت ما موجودند. اگر معنای همه شمول بودن این است که افراد از ولایت های مختلف و زون های مختلف در حکومت حضور داشته باشند، آنها در حکومت هستند. و اگر معنای همه شمول بودن است که چند تن از عناصر مفسد که از افغانستان فرار کردند در حکومت شریک شوند، این نه به ملت و نه به ما قابل قبول است.
بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما حکومت آنها را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در نشست دیروز در کابل از ساختار حکومت طالبان دفاع کرد و گفت
اکثر ادلمون در افغان شمول حکومت گفته نکی نوز داور توای مسی کدی اشرف غنی حکومت
اکثرا از ما خواست حکومت افغان شمول مطرح می شود. من می گویم که اگر شما حکومت اشرف غنی را افغان شمول می دانید، سران آن حکومت رفتن و 500 تا 600 هزار تن از مامورین، اگر رئیسان هستند و یا افسران و حتی اجیران و قراردادیان، در جاهای خود باقی ماندند. اگر آن افغان شمول بود، پس همه در جای خود ماندند و یک ملا، طالب و مجاهد کم بود، آنها هم شامل شدند و کاملا افغان شمول شد.
در این حال محمد عیسی قدمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون در جرمنی، میگوید که برداشت طالبان از حکومت همه شمول متفاوت است.
مقامات طالبان تو فکر میکنن زمانی که حکومتشان شامل اشخاص افراد از ولایت مختلف و یا اقوام مختلف باشه، این به معنای حکومت همه شمول است و یکی چهرهای تکراری نظام گذشته شامل حکومت ساخته شوند، ای به مفهوم حکومت همشمول است. در حالی که چنین نیست، حکومت همشمول به او حکومت گفته میشه که در او تنوع سیاسی دیده شود و او حکومت مبتنی بر قانون باشه و او حکومت از رای مردم آمده باشه.
در ادامه درخواست ها برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، وزیر خارجه ایران دیروز بار دیگر از طالبان خواست که حکومت همشمول ایجاد کنند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، حسین امیر عبداللهیان گفته است که تهران حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و بر لزوم حکومت همه‌شمول در این کشور تاکید می‌کند. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دو هفته پیش گفته بود برای اینکه حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، طالبان نخست باید در داخل کشور مشروعیت کسب کنند. پیش از این وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند خواستار ایجاد حکومت در افغانستان شده بودند که از هم افغانها نمایندگی کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar_.
والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا به گفته او استراتژی سرکوبگرانه‌شان را در برابر زنان و دختران افغان فوراً لغو کنند. در این حال شماری از کارمندان سابق زن در ادارات دولتی میگویند که با وضع محدودیت ها سوی طالبان، زندگی آنها در چهار دیوار خانه خلاصه شده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی نزد آنها شده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که آنها تلاش دارند تا فضای کاری مناسب را برای زنان ایجاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیدی.
محدودیت طالبان برخی زنان و دختران افغان را با مشکلات روحی، روانی و اقتصادی مواجه کرده است. یکی از زنان 45 ساله کارمند پیشین در یکی از اداره های دولتی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داده و اکنون خانه نشین شده است. او میگوید طالبان باید زنان را از زندان خانگی آزاد کنند.
بخی خسته شدیم والا در خانه، تکلیفای روحی بر ما پیدا شده، استرس، تشویش، جگرخونی که تا چی وقت ما در خانه باشیم. از سازمان ملل خواهش میکنیم که در پشت زنهای افغانستان باشن و سر حکومت طالبان فشار وارد کنن که ما را از قید زندان رای ما کنن، پس دوباره به مو زندگی عادی خود بر بگرد.
از دیگر زنان کارمند پیشین در یکی از اداره های دولتی که اونیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید امیدوار است که سازمان ملل در عمل کاری انجام دهد که سبب تغییر مثبت در زندگی زنان افغان شود. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه زنان از حق تحصیل، از حق کار کلا انزوا قرار گرفتند. این از لحاظ روحی و از نظر اقتصادی تاثیرات بسیار زیاد بد روی زنان گذاشته، اما با امید روزی که این شرایط تغییر کنه.
در حال است که والکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا رویکرد سرکوبگرانه ایشان در برابر زنان و دختران افغان را فوراً لغو کند. به گفته او این نوع سیستم آپارتاید جنسیتی است و افغانستان را به فقر و ناامیدی عمیقاً وحشتناک خواهد برد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت در افغانستان طالبان به شدت به دنبال حذف نیمی از جمعیت از زندگی روزمره هستند. او افزود
چون این سیستم آپارتاید جنسیتی ظرفیت توسعه کشور را خراب می کند. برای من غیر قابل درک است که چطور کسی می تواند روحیه دختران و زنان را با ظلمشان ضربه زده و ظرفیتشان را از بین ببرد و کشور خود را به فقر و ناامیدی عمیق و وحشتناک بکشاند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید تلاش دارند تا فضای کاری مسئولتر برای زنان ایجاد کنند. آقای مجاهد میگوید
به خاطر از اینکه فضای کاری خانم‌ها مسئولتر شود، امارت اسلامی تلاش‌های خود داره و این مشکل در اکثر ادارات حل هم هست. مثلا در بخش‌های طبابت طبق و ناس کار میکنند، در تعلیم و تربیت، در تحصیلات عالی، در پاسپورت، در تذکره، در همچنان پلیس و بعضی گانهای دیگری که ضرورت است خانم‌ها استخدام هستند. در بعضی جاها که نیستند به خاطر هم ساختن موقع با آنها تلاش جریان داره، ولی خانم‌ها در کار بودن و هنوز نمیتونن به کار بیاین، معاشات چند در خانهشان پرداخته میشه برشان و مشکلشان تا حدی حل است.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان از همه حقوق تحصیلی، کاری، سیاسی و اجتماعیشان در جامعه محروم شدند. با وجود نیکوهش سازمانهای ملی و بین المللی و انتقاد از تصامیم و فرمانهای طالبان، باز هم آنها تاکنون موقف سختگیرانه ایشان در برابر زنان افغان را پایان ندادند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سمپوزیوم مشترک ملی و بین المللی یک روزه مؤسسه CTN جرمنی به اشتراک صنعتکاران افغان و ادارات مختلف حکومت طالبان دیروز در کابل دایر شد. صنعتگران افغان از ولایات مختلف افغانستان در این سمپوزیوم اشتراک داشته و برگزاری این گونه سمپوزیوم ها را برای ترویج کارشان مفید دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این اولین سمپوزیوم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است که صنعتگران افغان آن را برای کارشان مفید می دانند. عبدالحلیم خانزای رئیس شرکت دوشک‌های فنری و اسفنجی خانزای به رادیو آزادی گفت که برگزاری سمپوزیوم‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند در توسعه تجارت آنها بسیار مفید باشد. آقای خانزای افزود که در حال حاضر افراد متخصص در بخش ترمیم ماشین‌آلات مختلف صنعتی در کشور وجود ندارد یا تعدادشان اندک است و با توجه به توافقات مختلف در این سمپوزیوم‌ها اگر کارگران آنها از سوی متخصصین خارجی آموزش ببینند مشکلات در این زمینه حل می‌شود.
اگر چنین سمپوزیوم ها در افغانستان راندازی شود و متخصصین از خارج بیایند و افراد ما را به سیستم ماشینری جدید آموزش دهند، در آینده در این بخش مشکل نمی داشته باشیم و می توانیم با آسانی کار خود را پیش ببریم.
فروزان صدیقی صنعتگر حکاکی نورستانی می گوید که اشتراک آنها در سمپوزیوم های بین المللی ضروری است، زیرا به گفته وی هیچ کس آثار هنری حکاکی شده آنها را در داخل کشور خریداری نمی کند، بلکه خارجی ها آن را با قیمت مناسب خریداری می کنند.
بازار داخلی فعلا در افغانستان بسیار ضعیف شده و ما فروشات داخلی نداریم، ولی تقاضا در کشورهای بیرونی بسیار زیاد است و ما در سمپوزیوم ها و نمایشگاه های مختلف اشتراک میکنیم که بسیار برای رشد اقتصاد کشور و همچنان نمایش صنعت مفید است.
در این سمپوزیوم یک روزه به روز پنجشنبه برخی از مقام‌های حکومت طالبان نیز حضور داشتند. روح الله هوتک مشاور ارشد ریاست عمومی آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی در این سمپوزیوم وعده کرد که در بخش حل مشکلات صنعتکاران گام‌های عملی را برمی‌دارد و در این زمان ما برخی تفاهم‌نامه‌های همکاری را امضا کردیم.
در این سمپوزیوم که برای اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان برگزار می‌شود، کارگران سازمان CTN جرمنی، صنعتگران افغان به شمول 20 زن شرکت کردند. در این سمپوزیوم میان کارگران سازمان CTN، صنعتگران افغان و مسئولان طالبان توافق شد که در توسعه صنعت با یکدیگر همکاری کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه و بلاروس اسناد را امضا کردند که بر اساس آن اسلحه تاکتیکی روسیه در قلمرو بلاروس جابجا می‌شود. این اقدام تنش‌ها بین کرملین و غرب را افزایش داده. بلاروس از تهاجم روسیه بر اوکراین قویاً حمایت می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به روز پنجشنبه پس از امضای این اسناد در منسک پایتخت بلاروس گفت که مسکو بر این اسلحه در قلمرو بلاروس کنترل خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه مارچ گفته بود که مسکو می خواهد سلاح هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس که با اوکراین وسته کشور عضو ناتو هم مرز است جا به جا کند. اقدامی که الکساندر لوکاشینکو حاکم مستبد بلاروس با آن توافق کرده بود. این اعلام پوتین واکنش و انتقاد بسیاری کشورها را به دنبال داشت و ناتو آن را یک اقدام خطرناک و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده این اقدام را نکوهش کرده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آن را تازه ترین رفتار غیر مسئولانه روسیه از زمان تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین خوانده است. وزیر دفاع روسیه گفت این تصمیم در شرایطی که تهدیدها در مرزهای غربی روسیه و بلاروس به شدت افزایش یافته اتخاذ شده است. لوکاشینکو به خبرنگاران در مسکو دیروز گفت که انتقال اسلحه هسته‌ای از روسیه به بلاروس آغاز شده است. از زمانی که روسیه 15 ماه پیش تهاجم تمام عیارش را بر اوکراین آغاز کرد، روسیه از بلاروس به عنوان تخته خیز برای حمله نامعجه به اوکراین استفاده کرده است. هنوز مشخص نیست که روسیه چی تعداد از اسلحه هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس مستقر خواهد کرد. کاربرد اصلی نو اسلحه نابود کردن نیروها و تسلیحات دشمن در جبهات جنگ است و قدرت آن برای نابود کردن کامل یک شهر کمتر است. مقام های روسیه از زمان آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین به تکرار هشدار دادند که ممکن است از سلاح هسته‌ای در این جنگ استفاده کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مرد که از 10 سال به این سو فلج بود به کمک تکنولوژی پیشرفته اینک می تواند فقط با فکر کردن پاهای خود را حرکت داده و با آرامی راه برود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک مرد که قبلا فلج بود اکنون صرف با تمرکز فکری خود می تواند پاهای خود را حرکت بدهد و راه برود. در این مورد دانشمندان و تحقیق کنندگان خبر دادند. آنها می گویند که با گذاشتن 2 وسیله کوچک که بین مغز و ستون فقرات این مرد ارتباط برقرار می کنند، این مرد دوباره راه می رود. گرت یان، مرد 40 ساله هالندی که بیش از 10 سال قبل در یک حادثه بایسیکل ستون فقراتش ضربه خورده و پاهایش فلج شده بود، اکنون راه می رود. نظر به تحقیقات، با استفاده از این سیستم نو، این مرد به طور طبیعی راه می رود. در بلندی ها و زینه ها هم مشکل ندارد. یک تیم دانشمندان فرانسوی و سوئیسی بیش از 10 سال کار کردند تا به چنین یک پیروزی دست یافتند. سال گذشته این تیم دریافت که با جا دادن یک وسیله کوچک در ستون فقرات که ضربان برقی را به عضلات پا انتقال داده و این عضلات را تحریک می کند، می توان پا را به حرکت در آورد. با این عمل آنها توانستند حداقل 3 نفر را به پا آورند. اما آنها باید هر بار که می خواهند پای خود را حرکت بدهند، یک سویچی را که با خود حمل می کنند فشار بدهند. در گذشته چون این کار پا را در حرکت می آورد، اما حرکت منظم و تحت کنترل نبود. در سیستم نو یک وسیله کوچک در بخش بالای مغز جایی که عصب پاها را کنترل می کند و وسیله دیگر در ستون فقرات جابجا می شود که انسان صرف با فکر کردن ضربان را با سیگنال از مغز به ستون فقرات می رساند و این ضربان عضلات پا را تحریک می کند و مریض به شکل طبیعی راه می گردد. تحقیق کنندگان می گویند این سیستم به نام برین کامپیوتر انترفیس با هوش مصنوعی در وقت ضرورت آخذه مغز را تغییر می دهد و دیتا یا معلومات را از طریق وسیله کوچک همراه به ستون فقرات انتقال می دهد و به مریض توانایی می دهد که بدون کمک از دیگران حرکت کند. وسیله همراه در یک بکس کوچک جا داده شده که حمل آن مشکل ندارد و وظیفه آن انتقال سیگنال از وسیله که در مغز جا داده شده به وسیله می باشد که در ستون فقرات جابجا شده. این وسیله توسط کمیسیون انرژی اتمی فرانسه ساخته شده. اما تحقیق کنندگان می گویند که برای عام ساختن این وسیله و کاربرد روزمره آن هنوز به وقت نیاز دارند و نمی توانند این وسیله را به زودی به بازار عرضه کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شمار زیادی از تاکسیران‌ها در کابل میگویند که بازار کار آنها سرد شده و توانایی تغییر رنگ موتورهایشان را ندارند. حکومت طالبان چند پیش به تاکسیران‌ها در کابل دستور داده تا تاکسی‌های خود را فیروزه‌ای و سفید رنگ کنند. از 10 سال به این سو رنگ تاکسی‌های شهر کابل زرد و سفید بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم نصیر احمد رهین.
برکت الله 45 ساله از 6 سال به این سو در شهر کابل تاکسیرانی می کند. با آنکه مهلت 3 ماهه اعلام تغییر رنگ تاکسی از سوی حکومت طالبان در 19 ماه اسد پایان می یابد، اما او هنوز رنگ تاکسیش را نتوانسته است از سفید و زرد به سفید و فیروزه‌ای تغییر دهد. برکت الله می گوید که به دلیل نبود کاروبار توان اقتصادی این کار را ندارد.
پس پیسه تلم رو باخیستیم فعلا در این شرایط این موترم و تکسیس واسه توان مردم اونقدر ضعیف است که ما هیچ کس در بس نمیرن. بسیار دیگه شرایط روزگار بسیار زیخ آمده است. سی بدرت اگالت آمده استاز که از این که دادم کراچی بگیره بدر در کراچی کار کنه آیدش بالاست از تکسی.
رنگ سفید و زرد از دهه ها رنگ رسمی تاکسی در افغانستان است. این تصمیم طالبان در اوضاعی که چالش‌های دیگری هم دامنگیر نظامی ترافیکی کشور هستند برای بسیاری‌ها سوال برانگیز بود. ریاست ترافیک می‌گوید که با رانندگانی که توان اقتصادی تغییر رنگ موترشان را ندارند کمک خواهند شد.
با کابل جمع ولایاتو که
در کابل و ولایت ورکشاپ ها را رسمان ثبت میکنیم، تفاهم نامه می نویسیم و شرط نامه می دهیم. بر اساس شرط نامه آنها معلومات موتر را می نویسند، رنگش می کنند و قیمت رنگ را نیز می نویسند. قیمتش در کابل و تمام افغانستان یکسان خواهد بود.
پا کابل که ننیولی پا طول افغانستان که بماغ یو قیمت وی.
هرچند آمار دقیق از شمار موترهای تاکسی در افغانستان وجود ندارد، اما شماری از موترها با جواز سیر شخصی نیز در شهرها کار میکنند. حکومت طالبان فیصله کرده است تاکسی هایی که به بیرون از کابل میروند نیز باید تغییر رنگ کنند. تا کنون شماره کمی از موترهای تاکسی از سوی حکومت طالبان رنگ شدند، اما اکثر تاکسی رانان هنوز برای این کار اقدام نکردند. با این همه اما این پرسش مطرح می شود که چرا باید رنگ تاکسی در افغانستان تغییر کند؟
او کوت نداشت، هر کس حسب دلخواه خود رنگ میکرد، یعنی یکی زرد رنگ میکرد، یکی نارنجی رنگ میکرد، یکی لیمویی رنگ میکرد، یکی زرد بسیار تیره رنگ میکرد، یکی خیره رنگ میکرد. یعنی در شهر که شما گشت و گذار میکردین اگر ده واسطه نقل تاکسی رو میدیدین دو واسطهش رنگ همسان نداشت.
تصمیم تغییر رنگ تاکسی از سوی حکومت طالبان در اوضاعی گرفته شده است که حتی جاده های پایتخت با رهنمود های ترافیکی مزین نیستند. از سوی دیگر رعایت نکردن اصول ترافیک در جاده ها از سوی بسیاری از رانندگان انتقاد دیگر است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
دولت از ملت قرضدار هستند. امیر فارس مولا برادر اخوان یک مرتبه بعد از عید قربان قبل از عید قربان اعلان کرد که کمیسیون تشکیل می شود و امری بانک های خودسامانگی جور می کنند. بدیهای دولت بدیهای ملت از طرف دولت داده میشه گفته. بعدا مولا برادر اخوان به اول سنبلا یا چند سنبلا بود و هم اعلان کرد بدیکاری ملت از طرف دولت داده میشه. خواه رسانهایی شد بردو بلند پای امارات اسلامی اعلان کرد باز عملی نشد. مردم ها میفهمین خواه زیاد پول دولت از ملت قرضدار هستند. به هیچ قدر غریبا پای غریبا داخل هستن. خواه مردم ها کار کردن، استا کار کردن، بر استا چندین کارگر با او کار کردن پول نمیتن. و تقنیل سال سیوم هستن. خواه مردم به مشکلات مواجه هستن. فقط این را یک پرسان کنین اید دادا میشن نمیشن.
مدت دو سال است که دولت طالبان به حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاوت ما مردم داده نمیتونه. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم.
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه در کانگرس امریکا که در مورد چگونگی نیروهای امریکایی از افغانستان تحقیق می کند می گوید که اداره رئیس جمهور بایدن به هشدارها در مورد خروج از افغانستان توجه نکرده بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که برای عرضه خدمات صحی به بیش از 15 میلیون تن به حدود 450 میلیون دلار نیاز دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که بیش از 1100 تن را در بخش تغذیه در مناطق مرکزی افغانستان آموزش داده. ایالات متحده امریکا دیروز پس از آن بار دیگر گفت که برنامه راکتی ایران یک تهدید جدی است که تهران یک راکت جدید دوربرد را آزمایش کرد. وزیر دفاع روسیه میگوید که ایالات متحده امریکا به دنبال استفاده از پتانسیل های گروه های مسلح غیر قانونی برای بی‌ثباتی منطقه است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز نامزدی تاریخی جنرال چارلز براون را برای ریاست لوید ریستیز امریکا اعلام کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد. ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولیجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما، یا سوال شما ببخشین، چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق، یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند، که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند. می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول میخواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تواند با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدتی را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض بر رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
روی تو داره، مروی تو شبوی تو گل بوی تو داره، گلزار جهان خرمی است روی تو داره، گلزار جهان خرمی است روی تو داره، مروی تو شبوی تو گل بوی تو داره.
روی تو داره، مهروی